4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید در این بعد از ظهر پاییزی 5 آبان 1400 در روزی که همچنان بخش اعظمی از خبرها حول مختل شدن سامانه توزیع سوخت با نرخ سهمیه کارت سوخت میگرده و میتونیم بگیم که همچنان شهروندان چشم به راه این هستند که این سامانه به مدار خودش برگرده و بتونن سوخت رو با قیمت ارزونتری تهیه کنند. در این خصوص با شما گفتنی ها داریم، از جمله نگاهی خواهیم کرد به آنچه که اتفاق افتاد در حوزه امنیت سایبری، اینترنتی و همچنین مخابراتی، و در کنارش مطالب مفصل دیگری رو هم در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید. اما پیش از این که من محمد زرقامی رو در این مجله بعد از ظهر به اتفاق همکارانم همراهی کنید برای این که ببینیم تا این لحظه چه اتفاقاتی حول و حوش ما رخ داده، اجازه بدید که همراه بشیم با مرداد قاسمفر و شنونده تازه ترین خبرها از او باشیم.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین‌ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی، 80% جایگاه‌ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه‌های سوخت به صورت دستی وارد مدار می‌شوند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است.
با توجه به اینکه باید به هر حال لایه‌های امنیتی حفظ بشه، فعلا در تعدادی از این همین تعداد 220 جایگاه با حضور کارشناسان تیم فنی در محل جایگاه امکان پذیر شده و قاعدتاً اگر اینها به اون اطمینان و امنیت لازم برسن، همه جایگاه ها رو در مدار قرار خواهند داد.
جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه های سوخت شده است. گروهی به نام گنجشک درنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را پاسخی به فعالیت‌های سایبری تهران علیه کشورهای منطقه خوانده. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند ماهیت چنین گروهی را تایید کند. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در بروکسل با انریک مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. بنا به اعلام طرفین، این رایزنی درباره نتایج 6 دور مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی در وین انجام می‌شود. همه طرف‌های ایران از جمله آمریکا که هنوز در برجام نیست، گفتند رایزنی در بروکسل نمی‌تواند جایگزین مذاکرات وین باشد و ایران باید هر چه زودتر به میز مذاکره در پایتخت اتریش بازگردد. روز سه‌شنبه برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که 3 کشور اروپایی عضو برجام خواستار دیدار با نماینده تهران در بروکسل شده بودند، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفته. روز چهارشنبه پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از منابعش و در روایتی متفاوت گزارش داد که تهران آمادگی خود را برای مذاکرات مستقیم با 3 کشور اروپایی طرف برجام اعلام کرده است. ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه ایران، میگوید حکم 1 سال زندان نازنین زاغری قطعی است، اما پرونده‌اش هنوز به اجرای احکام ارسال نشده است. نازنین زاغری شهروند 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی در فروردین 95 در فرودگاه تهران هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. پس از پایان دوران محکومیت 5 ساله خانم زاغری، او بار دیگر با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. از یک شنبه گذشته ریچارد رادکلیف، همسرش، در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا در لندن دست به اعتصاب قضا زده. آقای رادکلیف در گفتگوی با رادیو فردا دلیل این اقدام خود را چنین گفت:
Because Nazanin
نازنین با این خطر مواجه هست که دوباره به زندان بازگردانده شود. من هفته پیش با وزیر خارجه بریتانیا صحبت کردم و او گفت که اگر نازنین به زندان برگردانده شود اقداماتی خواهد کرد، اما تا قبل از آن اقدام نخواهد کرد. در نتیجه دیدم که باید کاری کرد. اگر به همین شیوه ادامه دهند به نظرم نازنین چندین سال دیگر هم گرفتار خواهد بود.
نخست وزیر و وزیر خارجه بریتانیا تا کنون به اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری واکنشی نشان ندادند.
خبرها رو شنیدید از مرداد قاسم فر. سپاس که ما رو همراهی میکنید در این مجله بعد از ظهری که دبیرش هانا کاویانی است، کارگردان فنیش علی شیبانی و سایر همکارانم هم نقش خودشون رو ایفا کردن تا یک مجله شنیدنی رو برای شما داشته باشیم. و در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله بنزین، با توجه به اینکه همچنان سامانه سوخت به مدار عادی خودش باز نگشته، اما از نقطه نظر امنیتی این مسئله را چگونه میتوان بررسی کرد و چه پیامدهایی میتواند داشته باشد، از محمود تجلی مهر خواهید شنید. در کنار این مسئله نگاه دیگری هم خواهیم داشت به افغانستان و نشستی که در تهران برگزار شد با حضور روسیه، چین و بدون حضور طالبان. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته آمریکا مسئولیت فجایع افغانستان رو بپذیره و چین هم گفته که طالبان مشتاق گفتگوست. نگاه تحلیلی خواهیم داشت از احمد وحشیته. و خارج از گود سیاست، فستیوال جهانی فیلم زنان رو سر خواهیم زد با شهرام میریان. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که میدونید مسئله خارج شدن سامانه سوخت از مدار خودش همچنان موضوعیه که شهروندان بهش توجه میکنند. البته در این میون ما شاهد این هم بودیم که ویدیوهایی از سوی شهروند روزنامه نگاران منتشر شده که به دست همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم رسیده و اونها هم پوشش دادن. از جمله بعضی از این ویدیوها حکایت از این میکنه که سوخت به صورت بازار سیاه هم داره عرضه میشه. از طرفی خب شهروندان میگن که خود دولت هم سوخت رو به صورت آزاد داره با نرخ 3000 تومان عرضه میکنه و البته همه چشم انتظار اون سامانه هوشمند سوخت هستند که کارت ها فعال بشه و بتونن از طریق کارت هاشون با قیمت نصف، یعنی 1500 تومان لیتری بنزین رو، هر لیتر بنزین رو تهیه کنند. جدای از این ماجرای سامانه هوشمند سوخت که دچار اختلال شده، یک نگاه دیگری هم شد در این میون به مسئله امنیت سیستم های مخابراتی و به ویژه با توجه به این که ما به هر حال سامانه هایی رو شنیدیم که در این سالها ازش بسیار صحبت میشه، سامانه هایی برای دفاع در برابر حمله دشمن، اون چیزی که مقام های رسمی جمهوری اسلامی میگن، و یکی از این سامانه ها پدافند غیر عامله که دامنه وسیعی رو در بر میگیره که تأسیسات نفت و گاز و جلوگیری از بروز آنچه که بهش خرابکاری میگن یا جنگ الکترونیک، همه در این سامانه تعریف شده. اما اتفاق روز گذشته رو چگونه باید بهش نگاه کرد؟ محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات از آلمان با ما هستند تا بیشتر نگاه بکنیم به آنچه که اتفاق افتاد، از لابلای خبرها چه میتوان دریافت. آقای تجلی مهر، من خوشحال میشم اگر شما همین رو برای ما بگید، از لابلای این خبرهایی که منتشر شده با توجه به شناختی که از این سامانه وجود داره که میگن به صورت آنلاین و آفلاین کار میکنه و بیشتر بر اون ظرفیت آفلاینش در اصل تکیه میشه، اتفاق دیروز رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
خب ببینید، با توجه به اتفاقی که افتاده و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، به این صورت بوده که گویا عده‌ای وارد سیستم مرکزی این شبکه شدن و اونجا دستکاری‌هایی کردن. حالا این دستکاری‌ها چه بوده میتونه دستگاهی در بانک اطلاعاتی باشه یا جابجا کردنش باشه یا خیلی مسائل دیگه. به هر حال ارتباط دستگاه‌هایی که در پمپ بنزین‌ها هستن با این مرکز قطع شده و این شاهد این مسئله بودیم که دیروز اتفاق افتاد. و اینکه چگونه این کار رو انجام دادن خب هنوز روشن نیست. به شکل‌های متفاوت این کار انجام داد.
آقای تجربه فقط یک نکته رو می‌خوام بگم، این که میگن آفلاین بوده و میگن که مثلا این سیستم نمیدونم از طریقی با مخابرات ارتباط برقرار می‌کرده و حالا شاید وقتی صحبت از سیستم آنلاین می‌کنیم خب مشخصاً اینترنت در این میون هست و باز در کنارش صحبت از هک میشه، این رو میشه یه توضیح بدید که مشخصاً چگونه ممکنه که یک سیستم آفلاین مورد حمله یا هک قرار بگیره؟
خب اینجا یه مقدار اختلاط در ترمینولوژی وجود داره، آفلاین آنلاین، هر کسی به یک برداشت متفاوتی داره و یه مقدار اختشاش فکری به وجود اومد. ببینید اولا که اینترنت و شبکه مخابراتی یک جور ساختن، هر دو یک جور ساختن، از یک تکنولوژی استفاده میکنن، از نظر تکنولوژی تفاوتی بین اینها نیست. سیستم آنلاین سیستمی هستش که به شبکه وصله و قابل دسترسی از راه دور، این سیستم میشه سیستم آنلاین. حالا با اجازه بدون اجازه از طریق اینترنت یا طریق شبکه یا ارتباط امن، این سیستم آنلاینه. این سیستم کارت هوشمند باید یک سیستم آنلاین باشه، اصلا نمیتونه آفلاین باشه، برای اینکه شما اون لحظه‌ای که در پمپ بنزین کارتتون رو به دستگاه میدید و پین وارد میکنید باید یک ارتباط با مرکز برقرار بشه که آیا اصلا کارت شما اجازه سوختگیری داره یا اصلا ظرفیت داره، چون به هر حال سهمیه‌ای در این کارت هست، سهمیه‌اش که نامحدود نیست. اینها باید چک بشه و هر وقت مرکز جواب مثبت داد اون دستگاه پمپ بغلی خودش رو که پمپی که بشه واسه هست رو آزاد میکنه و شما میتونید بنزین بزنید. این پروسه یه پروسه آنلاین، نمیتونه آفلاین بشه. حالا اینا که صحبت می‌کنن آفلاین، خب به مقدار بیشتر توضیح بدن که قضیه چه بوده. ارتباط به شرکت مخابرات،
خب همین مسئله اینه که مقام‌های مسئولی که این سیستم رو انداختن اصولاً عنوان می‌کنن که این آفلاین هست و خیلی وقتا اطلاعات دیرتر به مرکز میرسه، یعنی اطلاعات همزمان مخابره نمیشه. این چیزیه که پیشتر مقام‌های مسئول گفتن. ولی خب وقتی که ما نگاه می‌کنیم به این ماجرا، خب باید اینجا یک حفره امنیتی وجود داشته باشه. ضمن اینکه شما نگاه کنید، ما سیستم یا سامانه پدافند غیر عامل رو داریم که یکی از کاراش همین مسئله تأسیسات نفت و گاز هست و البته با اون دامنه وسیع اشتغالاتی که برای خودش تعریف کرده، اما این سیستم نتونسته الان مقابل این دست حملات رو بگیره و اولین بارم نیست که داره اتفاق میفته دیگه. نگاه بکنیم مثلا به ماجرای زندان اوین، حفره کجاست؟
ببینید خب همین این که سیستم آفلاین باشه تفاوتی در مسئله امنیتی جریان نمی کنه. هر ارتباطی باید امن باشه، این از قبل موقعی که طراحی میشه باید مسئله امنیتیش هم حل شده باشه که این ارتباط چه ارتباطی از چه زیر ساخت استفاده میکنه، آیا به اینترنت وصل میشه و بعد به مرکز، خب میشه این ارتباط رو امن کرد. ما خیلی فعالیت های خیلی خیلی در واقع امنیتی داریم که از طریق شبکه اینترنت برقرار میشن. ما تمام مکانیزم ها و تکنولوژی لازم برای امن کردن یک ارتباط یک نقطه به نقطه دیگر را داریم. بنابراین این مسئله زیاد مهم نیست. مسئله که هست این است که اینها مسئله امنیتی رو چجوری بررسی کردن. ارتباطی که هر پمپ بنزین، حالا چه مستقیم چه حالا با تاخیر باشه، این ارتباط مسئله امنیتیش چگونه انجام شده. با توجه به اتفاقی که افتاده به نظر میاد که خب سوراخ‌های امنیتی زیادی وجود داشته که کسانی که دیروز این جریان رو شکل دادن تونستن استفاده کنن، اگر از درون خودشون نباشن، چون احتمالا هنوز منتفی نیست که از درون خود مجموعه کسی این کار کرده باشه، اینها هنوز مشخص نیست.
حدس و گمان‌هایی که میشه زد برای اینکه مثلا بگیم یه همچین اتفاقی افتاده، شما به عنوان یک کارشناس حدسی که میتونید بزنید با توجه به اینکه خب یه بخشی هم خود مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی متوجه خارج از مرزهای ایران میکنن و الان هم خب یک گروهی این رو به عهده گرفته به اسم گنجشک درنده که حالا راستی آزمایی اینکه این گروه این کار رو انجام داده باید بعدها مشخص بشه، اما حدس و گمانی که شما میتونید بزنید چیه؟
تفاوتی نمیکنه که شما در خارج از مرزهای ایران باشید در داخل، اون نقطه ورودی به هر حال در داخل کشور، از خارج هم میشه مستقیم وارد اون نقطه شد یا از طریق حالا درگاه‌هایی که در داخل کشور میتونه درسته هکر این چیزا رو خوب وارد یک سیستم میشن، از اون سیستم بعد وارد اون سیستم نهایی میشن. اینها زیاد تعیین کننده نیست که از خارج از داخل باشه. حالا خب
چی تعیین کننده است در یک جمله اگر بگید؟ چه چیزی تعیین کننده است؟
بله
چه چیزی تعیین کننده است؟
تعیین کننده اون ضعف امنیتی هستش که اون افراد نفوذ کننده در اون ورودی کشف کردن. حالا این ضعف امنیتی میتونه اگر به شرطی که به هر حال اون کاربری و رمز لازم رو به عنوان ادمین نداشته باشن. اگر داشته باشن که مستقیم وارد میشن هیچ مشکلی وجود نداره. ولی این که چی کشف کردن، چه تکنولوژی تو اون نقطه ورودی وجود داره، چه نرم افزار استفاده شده، این نرم افزار نقطه ضعفشون در کجاست، آیا اینا آپدیت شدن یا آپدیت نشدن، پارامترهای زیادی هستن که اینا همش باید بررسی تخصصی بشه و اینا همشون میتونه نقطه نفوذ درست بکنه برای کسی که آگاه هست به اون نقطه ضعف از اون استفاده میکنه و وارد میشه.
سپاسگزارم محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان، که ما رو همراهی میکردند. همچنان با شما همراه هستیم. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم ادامه بدیم با یک موضوع دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطوری که صحبت رو شنیدید با آقای تجلی مهر، که ما سعی کردیم به این بپردازیم که اصلا چه اتفاقی رخ داده به لحاظ امنیتی که این مسئله پیش اومده، یعنی سامانه هوشمند سوخت از مدار خودش خارج شده. نکته دیگه نگاهی بوده که شهروندان داشتند، مثلا در بعضی از پیام‌هایی که برای رادیو فردا اومده خیلی‌ها مسئله رو متوجه کردن، که مثلا مریم معتمدی نصر می‌نویسه کار خودشون بوده، یک عالم پول با همین بنزین 3000 تومانی از دیروز تا حالا رفته تو جیبشون. بنزین وقتی میگن گرون بشه همه چیز گرون میشه، این اصطلاحی که خیلی از شنونده‌ها حتما باهاش آشنا هستند. بشنویم دلایل این نگاه به حوزه انرژی رو از دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار انرژی در باکو.
در ایران تا 4 سال پیش، اگه فقط ما وقتی از حوزه انرژی صحبت میکنیم دقیقا رو بنزین تمرکز بکنیم، تا 4 سال پیش ایران وارد کننده بنزین، اما با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تونست به صادر کننده بنزین تبدیل بشه، اما صادراتش محدود بود. پارسال هم به خاطر اینکه در آبان 98 قیمت بنزین رو به صورت یک باره و جهشی افزایش دادن، هم به این خاطر که پارسال محدودیت‌های اجتماعی بود، مصرف بنزین ایران از حدود 93-94 میلیون لیتر در روز به 75 میلیون لیتر رسید و ایران تونست صادرات بنزین خودش رو از لحاظ حجمی 8 برابر سال 98 بکنه و 3 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. این 3 میلیارد دلار حتی از کل فروش داخلی بنزین ایران هم بیشتر هست. لذا در سال جاری دوباره یه بحران خاموشی اتفاق افتاد، و اینکه از نیمه اردیبهشت ایران دیگه بنزین اضافی برای صادرات نداشت. در واقع اگه به بورس نگاه بکنین، هیچ محموله بنزینی از نیمه اردیبهشت به این بعد در بورس عرضه نشده واسه صادرات.
یعنی الان آقای خاتین‌اوغلو، الان ذخیره بنزین ایران کافی هست؟ چون برخی از شهروندان هم دیده میشه که همین نگرانی رو مطرح میکنند که اینها ذخیره بنزین کافی ندارن.
دقیقاً، و به این خاطر صادرات بنزین ایران از لحاظ حجمی 8 برابر شده بود که دولت بخش عمده ای از نه تنها ذخایر بنزین ایران، ذخایر مازوت و گازوئیل رو هم صادر کرده بود. البته از لحاظ مازوت الان ایران چندان مزیقه ای نداره، صادر کرده بود و خصوصا بنزین، و به همین خاطر از نیمه اردیبهشت دولت مجبور شد که صادرات بنزین متوقف کنه. یعنی ما سال 97 صادرات داشتیم، 98 صادرات داشتیم حتی قبل از پاندمی همین همگیری ویروس کرونا، اما از نیمه اردیبهشت دیگه صادرات متوقف شده. و یه مشکل اساسی هم این هست که دولت دوباره برای سومین سال متوالی امسال با کسری شدید بودجه مواجه هست و مجبوره که قیمت حامل‌های انرژی رو یا مالیات رو یا منابع درآمدی خودش رو افزایش بده.
یعنی شما فکر میکنید که احتمال این دولت. صحبت با توجه به همه تکذیب هایی که مقام های رسمی میکنن در خصوص اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمیکنه حداقل تا پایان سال جاری خورشیدی، این احتمال رو شما میدید که این اتفاق بیفته؟ چون از اون طرف یه مسئله دیگه هم هست، من خواستم اینم اضافه بکنم بهش، مسئله حذف یارانه‌های انرژی که مدت هاست داره دربارش صحبت میشه و یک نگرانی رو هم میشه از این جنبه دید در میان دولت مردان و همچنین در میان خود شهروندان.
بله ببینید، ما در ایران پارسال بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی 30 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی وجود داشت، یعنی یارانه پنهان بنزین، گازوئیل، گاز و برق. یعنی به زبان ساده اگه دولت به جای فروش داخلی اون رو صادر میکرد، حتی با وجود اینکه قیمت نفت و گاز در سال گذشته به شدت افت کرده بود، حتی با اون وضعیت اگه صادر میکرد 30 میلیارد دلار درآمد بیشتری داشت. در مورد بنزین من اشاره کردم، در حالی که بخش کوچکی از بنزین ایران صادر شده بود 3 میلیارد دلار درآمد به دست آورده بود دولت. لذا در مورد به خصوص محصولات نفتی که بنزین و دیزل و هم گازوئیل و مازوت باشه، ایران پارسال 5 میلیارد دلار یارانه پنهان داشت. امسال که قیمت نفت 2.5 برابر پارسال شده، تقریبا 12-13 یا شاید 15 میلیارد دلار یارانه پنهان فقط بخش محصولات نفتی داره.
فقط میخوام پس به این نتیجه میرسیم که راهی نیست جز این که حامل های انرژی قیمتش افزایش پیدا کنه، حالا به صورت تدریجی یا در آینده نزدیک.
بله، به خاطر ندانم کاری های خود دولت، بله، راهی دیگه براش وجود نداره.
دالغا خاتین‌اغلو بود، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. و اما همسایگان افغانستان در تهران گرد اومدند نشستی بعد از مسکو، اما این پرسه شاید بد نباشه که آیا این نشست رو باید در یک کاسه دید با نشست مسکو؟ احمد بخشی تو استاد علوم سیاسی در دانشگاه هوراسیا به این پرسش پاسخ میده.
به نظر میرسه که این اتفاقات ادامه نشست مسکو نیست و همونطوری که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در ابتدای صحبت‌های خودش امروز گفت، اعلام کرد که این دومین دور از ابتکاراتیه که برادر عزیزمون، یعنی اون چیزی که ایشون گفتن، پاکستان آغاز کرده. خب ما میدونیم الان بیشتر از 2 ماه از روی کار اومدن طالبان در افغانستان میگذره. نشست اول 8 سپتامبر برگزار شد که به صورت مجازی بود و یک نشست یک روزه بود که 6 کشور همسایه افغانستان با ابتکار عمل پاکستان در واقع گفتگو کردند و هدفش هم اونطوری که آقای شاه محمود قریشی اون موقع اعلام کرد، همکاری برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بود. نشستی که هفته پیش، یعنی چهارشنبه گذشته 20 اکتبر در مسکو برگزار شد با عنوان آینده افغانستان، خب در این هم هیئت طالبان حضور داشت و علاوه بر خود آقای لاوروف که وزیر خارجه روسیه هست، 10 کشور دیگه، یعنی نمایندگان هند، چین، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم حضور داشتن که نهایتاً به یک بیانیه 9 بندی منجر شد که البته بعد از اینکه بیانیه صادر شد، آقای رسول موسوی که دستیار وزیر خارجه هم هست اعلام کرد که ایران این بیانیه رو ظاهرا بیانیه مشترک رو نپذیرفته و اینجا اون نکات ضد و نقیض به وجود اومد دیگه.
حالا آقای بخشی الان این رو میخوام بپرسم، نبود طالبان در این نشست چه معنایی رو میده و تا چه اندازه میتونه واقعا راهگشا باشه؟
خب نکته همینه، پیشتر اعلام شده بود که طالبان در این نشست حضور داره، ایران هم گفته بود این یک ابتکار عمل از سوی ماه، اما امروز ایران میگه که این ابتکار عمل از سوی پاکستان بود و ما داریم در ادامه اون رفتار میکنیم. و طالبان اول قرار بود حضور داشته باشه در نشست مسکو، اعلام کردن پیش از نشست مسکو اعلام کردن هیچ تصمیمی ندارن. ظاهرا در نشست مسکو من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که حالا ایران اون موضوع گرفته، بعدش طالبان اعلام میکنه که ما شرکت نمیکنیم و بعد از اون ایران اعلام میکنه که اصلا طالبان رو دعوت نکرده. اما اگر ما به 6 هدفی که امروز آقای امیر عبداللهیان در صحبت‌های خودش اشاره کرده به این که در رابطه با این نشست هست، مثلا هدف سومی که ایشون تو صحبتاش میگه بحث اتخاذ رویکرد دوستانه دوستانه طالبان با همسایگان هست، یک سری موضوعاتی رو که برای طالبان داره اعلام میکنه. خب وقتی که طبیعتا نماینده طالبان در این نشست حضور نداره، چطور یک کشور دیگه میتونه بیاد و این موضوع رو پیش بگیره؟ و عملا ما به این موضوع هم توجه داشته باشیم که وقتی که ما میخواییم یک ابتکار عمل جامع و سازنده و عملیاتی داشته باشیم، در صورت این واقع گرایانه هست که هم بتونیم با همسایگان و بازیگران فرامنطقه‌ای تعامل داشته باشیم، هم با خود اون کشور بتونیم تعامل داشته باشیم، هم از قدرت اقتصادی بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار باشیم و همینطور قدرت نظامی و امنیتی، که به نظر میرسه ایران در همه این موضوعات دچار ضعف‌هایی وجود داره و عملا نتونسته که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان پیشتر هم در نشست شانگهای گفته بود، هم در سفری که به مسکو اومد گفت، ابتکار عمل ایران برای این فرمتی که یک تفاوتی داره با بحث نشست پاکستان این هستش که میخواست علاوه بر همسایگان روسیه هم حضور داشته باشه و نماینده در واقع دولت موقت یعنی طالبان. اما خب عملا فقط موفق شد که در واقع وزیر خارجه روسیه اون هم به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشته باشه و خودش هم اعلام کرد که این در واقع همون ابتکاری هستش که پاکستان داشته، ایران داره همون رو دنبال می‌کنه.
احمد وحشیته بود. اما خارج از گود سیاست، با شهرام میریان قدمی بزنیم در جشنواره فیلم جهان زنان.
پس از جشنواره‌های بین المللی برلین، مونیخ و هامبورگ، فستیوال فیلم جهان زنان دیگر رویداد سینمایی آلمان است که همه ساله در چنین روزهایی از فصل پاییز شروع به کار می‌کند. یکی از سه فیلم ایرانی که به این فستیوال راه یافته، قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهداش سنایی‌ها و مریم مقدم است و زنی 35 ساله به نام مینا میگوید که همسرش به دلیل صدور حکم اشتباه قصاص اعدام شده و مینا حرکت دادخواهانه‌ای را در پیش گرفته. قصیده گاو سفید همزمان با نمایش در فستیوال جهان زنان در برلین از چهارشنبه این هفته با نام بخشش هم در بیش از 100 سینمای فرانسه نخستین نمایش عمومیش را در اروپا پشت سر می‌گذارد. ملاقات ساخته آزاده موسوی، سینماگر 42 ساله، دیگر فیلم ایرانی است که به بخش رقابتی جشنواره جهان زنان در برلین راه یافته. این فیلم درباره زنی به نام الهه است که پس از 6 ماه از سوی مقام‌های زندان اجازه یافته همسر زندانی سیاسی خود را همراه با دختر کوچکش به نام تارا ملاقات کند. آزاده موسوی پیش از این هم مستند در جستجوی فریده را ساخته بود که از آن به عنوان یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای هنر و تجربه یاد می‌شود. زنگ تفریح ساخته نوید نیکخواه آزاد سومی فیلم ایرانی است که برای نمایش در فستیوال جهان زنان در شهر برلین انتخاب شده. داستان این فیلم برگرفته از یک ماجرای واقعی است و آن از یک دختر دبیرستانی میگوید که میخواهد در طول زنگ تفریح با کمک سه دوست خود مخفیانه از مدرسه خارج شود و برای تماشای مسابقه فوتبال در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آزادی تهران برود.
امروز مأمور بازاره ها، برقشون بگیرنه دهنت سرویس، گفتن شوخی
گفتم بابا، بازی داخلی که نیست، کلی خبرنگار خارجی اومده جلوی این از این بازی ها در نمیاد.
اصل بازی اینه علینا استقلال، کلی برنامه ریختم براش.
برو خدا ببین سر فوتبال دیدن خانم چه دهنی داره از ما سرویس.
خودشون جرأت ندارن برن پاچو تو رو میگیرن.
تو کیداری چرا باش نمیری؟
فیلم بعدی جشنواره جهان زنان در شهر برلین اگرچه از سینمای ایران نیست، ولی چهره‌ای که در آن حرف اول را می‌زند خانم نسیم عشقی، صخره نورد و یا سنگ نورد معروف ایرانی است. این مستند را فرانچیسکا بورگتی، کارگردان ایتالیایی، ساخته و در آن نسیم عشقی دیده می شود که به زبان انگلیسی از زندگی و تلاش‌های ورزشی خود در ایران و دیگر کشورها می گوید. تماشاگر در این فیلم 53 دقیقه‌ای همچنین شاهد بالا رفتن نسیم عشقی از چند صخره در ایران و ایتالیا است که با سرسختی این ورزش خطرناک را دنبال می‌کند. این ورزشکار 40 ساله به گفته خود به طور اتفاقی و با معرفی دوستان کوهنوردش 16 سال است به سنگ نوردی رو آورده. نسیم عشقی پیش از این هم چند رشته ورزشی دیگر از جمله کاراته، دو میدانی، شنا، تیراندازی، هندبال و بدمینتون را پشت سر گذاشته بود.
شهرام میریان بود و این گزارش که شنیدید. وقت زیادی باقی نمونده، پس اگر که با ما همراه بودید مجله شامگاهی همدیگر رو میشنویم.